بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش به ویژه سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلواتی و رحمت کنین. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کن. عنوان بحث ما کدام حسین علیه السلام و کدام کربلاست؟ ارتباط ما با سید الشهدا از طریق روایت ما از حضرت، از طریق تصویر ذهنی ما از حضرت. ما منکر این نیستیم که اگر سید الشهدا یا امام دیگری صلوات الله علیه اجمعین اراده کنه به هدایت باطنی کسی که بدترین تصویر رو هم داره، اصلا ناسبیه، به خواب او بیاد یا به هر روش دیگری او رو بخواد هدایت کنه، این ممکن هست. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم اینها موارد نادر و استثناه. اون کسی که نسبت به سید الشهدا صلوات الله علیه غیورتره تصویر متفاوت تری داره. معرفت ما به اهل بیت که عدم اون مرگ جاهلیه که ان بی ایمان زندگی کردیم به واسطه این تصویر ذهنی ماست دیگه. معرفت یعنی چه؟ آنچه نگاه ماست به اهل بیت اون معرفت ماست. عرض کردیم که این تصویر در جهان اسلام دچار خدشه هاییست به جهاتی، یکیشونیست که دو شب گذشته بهش پرداختیم، یه تتمه مختصری داره که بحث رو ببریم سمت نگاه های شیعی. اونم این هست که عرض کردیم دیشب و پریشب که یکی از جهاتی که نمیتونن نسبت به سید الشهدا صلوات الله علیه به عنوان یک الگوی فراگیر نگاه کنن اینه که میگن خودشون دعوت کردن، یه درگیری داخلی بود، خودشون کشتن، یه خطای استراتژیک بود، یه تدبیر غلط بود. از طرفی هم که حکومت هم ناپاکه. مثال دادیم، گفتن که از یه خانه سرویس بهداشتی هم ضروریه، خب دیگه ذاتش هم همینه، نامطبوعه دیگه، برای همین اینو میدیم به همین بنی امیه، اینا حکومت هم مال اینا، پذیراییشو میذاریم واسه اهل بیت. بعد عرض کردیم چرا اینها به حکومت که میرسن به عنوان ناپاک، نجس، پلید، دنیا خواهی وقتی میگن حکومت نگاه میکنن. عرض کردیم چون که اینها حکومت یزید رو مشروع میدونن. من یه ذره این مشروع میدونن رو توضیح بدم و تفاوتهاشو با منطق اهل بیت بگم که تفاوت تصویر ماست اصلا. بعد میرسه بحث به جای حساس داری. وقتی یه کسی میگه حکومت یزید مشروعه، یعنی جنگ و صلح را یزید تعیین کنه. جنگ یعنی قتل کسی. کسی که میگه حکومت یزید مشروعه، یعنی اگر فرمان جنگ صادر کنه بر همه مردم اون حکومت واجب است که در جنگی که او دستور میده شرکت کنن و بکشن. واجب است مالیاتشون رو، زکاتشون رو به اون کسی که او میده بپردازن تو مصرفی که او اراده کرده. واجب است. واجب است در خطبه هایی شرکت کنند که او تعیین کرده. خب تو جنگ های او، تو شیوه رفتاری او، تو تقسیم غنایم او، تو بیت المال توزیع کردن او چه اتفاقی میفته؟ مردم فساد رو میبینن بخوان یا نخوان. وقت میگن ببین آقا لاجرم اون کسی که اومده بارو ورداشته این سرویس رو میخواد تمیز کنه، حالا این خودم حالا پروپاش خیلی پروپاکیزه نیست دیگه، آقا مدارا کنید دیگه، ندید بگیرید، شأن اهل بیت تجلی از این کارو بکن. عامل بعدی که تتمه بحث مهمه اینه، عرض کردیم چرا اینجوریه، چرا مشروعه. خوب دقت کنید، میرسیم به نقطه اصلی نزاع تو این قسمت. میگن آقا چجوری حکومت یزید مشروعه؟ میگن آقا اصالت اصل با قدرت، هر کی حاکمه بر حقه و اون کسی که حاکم نیست بر حق نیست. مثال زدم شایدم دیشب، اگرم یا تکراریه یا دوباره میگم چون مهمه، و عبدالله ابن عمر گفتن تو چرا با علی بیعت نکردی روز اول و بلفور با یزید بیعت کردی؟ گفت چون قدرت یزید مطلقه بود، همه پذیرفته بودن، شامی ها قدرت علی ابن ابی طالب قبول نکرده بودن. ببین آقا از امیرالمومنینی که خودش که هیچ، خاک پای قنبرش هم با کسی قابل قیاس نیست، اقیمت فلم تلد الحرائر مثلهو، میگه اقیمن زنان آزاده، نه از کنیزان فقط که مثل علی را بخوان به دنیا بیارن، بل قد اقیمن فلم یلد نه که قنبری، بلکه اقیمن بخوان قنبر به دنیا بیارن. میگه آقا این خاک پای قنبرش از او جلوتره، میگه این که مهم نی، این قدرت مطلقه داره، این حقه، اون قدرت مطلقه ندار. ملاک چیه؟ قدرت، حکومت، هر کی حاکمه بر حقه و هر کس حاکم نیست بر حق نیست. میگه من عبدالملک مروانو تا سال 73 خلیفه حساب نمی کنم، فهم کنیم چون مثلا اون موقع ها بی تربیت، بعدن یا با تربیت عادل شده. میگه چون که نتونست بر حجاز تفوق پیدا کنه، از 73 بعد سیوطی میگه به حجاز که تفوق پیدا کرد این خلیفه است. ملاک چیه؟ خود حکومت، قدرت. وقتی ملاک قدرته و هر کی حاکم شرعیه، دستور میده بکش، دستور میده این کارو بکن، دستور میده این مالیاتو بده، شرعاً واجبه بدی، یک قدم اگر به حرفش گوش ندی نامسلمان از دنیا میری. برای رسیدن به این قدرت پس هر کاری میشه کرد، چون قدرت اصیله، شرط نداره. یزید برای اینکه قدرتش رو حفظ کنه، عاشورا و سال اول که هیچی، سال دوم رفت تو مدینه، هر کاری دلش خواست کرد، که حالا یه اشاره بهش میکنم بعدا. چون قدرت اصیله، هر کسی این قدرت رو بخواد یه ذره تهدید کنه به بدترین شکل رفتار میکنه، چون قدرت داره. ببینید منطق امیرالمومنین چه جوری بود؟ قدرت قد اون کفش پاره هم نمیارزید. چی میارزید؟ الا ان اقیم حقا، حق میارزه. در منطق اهل بیت حق اصیله، حکومت ابزار احقاق حقه. اگر کسی حکومت و ابزار احقاق حق ببینه، نمیتونه کثیف ببینه، نمیتونه بهش بگه سرویس بهداشتی، چون ابزار احقاق حقه و ابطال باطل، جلوی باطل رو بگیره حق رو احقاق کنه. اما اونی که حکومت قدرت رو خودش رو اصل میدونه، نه اینکه کار خاصی بکنه، این هر کاری میکنه که قدرتش آسیب نخوره. لذا نگاه کنی، برای اینکه عبرت سایرین بشه میاد وحشیگری میکنه. من یک دو تا مثال همجوری میزنم ببینید. محمد ابن ابی بکر از عجایب روزگاره، خدا رحمتش کنه، از دو سالگی خونه امیرالمومنین بود. این حاکم مصر بود از طرف امیرالمومنین، عمرو عاص از طرف معاویه اومد که مصر رو اشغال کنه، اینا با هم درگیر شدن، محمد شهید شد. با اینکه شهید شد، تا اینجاش من نمیگم عجیبه، چی عجیبه؟ اون آدم اومده سرزمین حاکم امیرالمومنین، سرزمین زیر نظر امیرالمومنین اشغال کرده، استاندار رو کشته. من میگم دانجاش طوری نی، ولی چون میخواد عبرت سایرین بشه، برمیداره بدن محمد ابن ابی بکر رو وقتی میکشن میزن تو پوسته الاغ، آتیشش میزنه، خاکسترشو باد میده عبرت سایرین بشه. وقتی قدرت مهمه برای اقتدار این، استبداد و تحکم و تفرعون لازمه. قربتن الله، هر کس نگاه کنه این وحشیگریو ریختن تو مردم مدینه، گفتن مردم مدینه با تو درگیر شدن، سه روز آزادید اونجا. خدا میدونه که نمیشه آدم حرف بزنه. این که یعنی چه که سه روز آزادی؟ نمیدونید یعنی چه. خدا هیچ وقتم این فهمو بهتون نده تو این موضوع. اکثرتون خبر ندارید یعنی چه. یعنی شب طرف تو خونه خوابیده، یه مش نظامی میان تو خونه، جلوی مادر و پدر دختر رو چه در همون جا آزادی، سه روز آزاد، سه روز شما دین جلو تو نگرفته. خب هر کس ببینه میگه حکومت کثافته، چون میبینه کثافتو، میگه از اون طرف هم لازمه، پس سرویس بهداشتی بدیدش دست اینا. دین داره، شما برید نمازتون رو بخونید. خب شما برید نمازتو بخونید، این آدمی که میاد قدرتو میگیره بعدن نمازم دستکاری میکنه که کردن، بعدن احکامم دستکاری میکنه که کردن. یه مثال بزنم، بنی امیه امیرالمومنین رو لعن میکردن، بدنه یه جامعه شاید خوشش نمیومد، مخصوصا در نماز عید قربان و عید فطر، نماز جمعه خطبه هاش قبل از نماز دیگه، درسته؟ بعد نماز میخونن. عید این دوتا عید برعکسه، اول نماز میخونن بعد خطبه. دیدن نماز بخونن تا بیان خطبه بخونن امیرالمومنین رو لعن کنن، مردم میپیچن میرن. دستور دین اینه آقا، سلو کما رأیتمونی اصلی. پیغمبر شما این شکلی که من نماز میخونم بخونی، چشم. نماز ظهر اینجوریه، نماز عصر اونطوریه، مغرب اونطوریه. این صداش میشه باید بلند باشه، صداش کوتاهه. این اینقدر رکعت، اون اینقدر رکعت. نماز جمعه دو رکعت این شکلیه، رکعت اول رکوش کجاست، رکعت دوم رکوش کجاست، با قنوتش جا به جاست. سلو کما رأیتمونی، بعد خطبه میخونن. نماز عید قربان و عید فطر اول عرض کنم خدمت شما نماز میخونن بعد خطبه میخونن. اینا دیدن بخوان تو نماز عید فطر نماز بخونن، هر کی نماز شرکت نمیکرد چپقشو چاق میکردن، آیتم امنیتی بود. دیدن تا نماز بخونن بخواد منبر بره خطبه بخونه لن کنن امیرالمومنین، مردم میرن به اسم اینکه کار دارم، ببخشید دستشویی دارم. اینا برداشتن نماز عید فطر و عید قربان رو برعکس کردن، گفتن خطبه هاشو می‌ذاریم قبل از نماز، شبیه نماز جمعه. حق نده حاکم، همون فاسق فاجره. بعد لعن امیرالمومنین گذاشته بود آخر خطبه، یعنی اونجایی که همه جمع شدن نزدیک نمازه، یعنی اون ظالم فاسق فاجره شکل نماز رو تکون داد و میده، ذکرش رو جابجا میکنه که میکنه. بعدم میگه آقا چون قدرته که مهمه، اصلا پیغمبر فرموده این دین عزت داره، شکست ناپذیری داره تا وقتی که 12 امیر هست. یکی از این 12 تا کیه؟ خیلی همین یزیده. دین عزت داره، شکست ناپذیره، دین حفاظت میشه به برکت یزید. خب این اون برادرانی که این تصور رو دارن میتونن به امام حسین همچین تصویری که شما دارید داشته باشن؟ جای دیگه خراب شده کار. قدرت اصیله، قدرت وقتی اصیل باشه حاکم هر کاری دلش بخواد میکنه. باز یکی دیگه بگم ببینین، تو همین یکی تفاوت رفتار حضرت با این کامل روشن. خلیفه دوم یه ایرانی کشت، فرار کرد، فیروز ابو لؤلؤ. پسر عمر دنبال میگه اینو پیدا کنه، پیداش نتونست بکنه. گفتن این ایرانی بوده، این امره 5 ایرانی مسلمون کشت. خلیفه سوم گفتش که اون خانواده اینا مسلمون بودن، اینا تقاضای قصاص داشتن. وقتی قدرت مطلق است حاکم هر کاری دلش بخواد میکنه. گفت قصاص که نمیکنیم، خانواده خلیفه، یه خلیفه کشته شده، حال پسرشون هم کشته بشه. انگار اونا مثلا گربه بودن یا مثلا کدو بودن، اینا آدم بودن. قدرت دیگه. گفت حالا همون دیه رو به اینا میدیم. بعد نگاه کرد گفت نه، به خانواده خلیفه فشار میاد، بیت المال دیه رو بده. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی به حکومت رسید فرصت نکرد همه این احکام قبلی رو تغییر بده، چند تا حکم ولی اعلام کرد که من قبول ندارم. یکیش این بود، عبیدالله ابن عمر رو هر جا بگیرم قصاص میکنه، چون خانواده این پنج نفر قصاص میخواد. حالا یه چیزی هم به شما بگم، اگر در دوران خلیفه سوم اینو قصاص کرده بودن شاید توبه هم میکرد، شاید بخشیدن میشد، اما اینجا برای اینکه قصاص نشه در رفت سراغ معاویه. در جنگ صفین کشته شد، هر کی مقابل امیرالمومنین کشته شده یعنی به درک رفته، یعنی هم دنیا رفت هم آخرت، چون قدرت در حالت اول حاکم اسلام دست و پاشو نبسته، آزاده، منتها اسمش میشه حکومت اسلامی. ما یه حکومت اسلامی داریم، یزید رئیسشه، یه حکومت اسلامی داریم، امیرالمومنین رئیسشه، هر دوام اسمش اسلامی بود. یکی اسم اسلامو میگفت، یکی به اسلام عمل میکرد. حالا من یه نمونه از امیرالمومنین بگم. من از امیرالمومنین عذر میخوام اگر هی تناظری حرف میزنم، برای اینکه میخوام دو دیدگاه شناخته بشه و یعنی شأن امیرالمومنین عجله با هر قیاسی از این دست. امیرالمومنین میخواست یه نفر رو حد بزنه، یه اشتباهی کرده بود، به قنبر فرمود حد بزن. کان قنبر یحب امیر المؤمنین حبا شدیدا، امام صادق میفرماد عاشق امیرالمومنین بود، حب شدید داشت. قنبر حد دو تو بزن، قنبرم رو غیرت دینیش که داشت حد میزد از دستش رفت سه تا اضافه زد. اونجا پنج تا آدم کشت، انگار پنج تا کدو کشته. هیچ تو پول کدوار میدم، با ماشین از روی بساط طرف رد میشه میگه پولشو میدم، با پنج تا مسلمون اینجوری رفتار کردن، پولشو میدیم. سه تا زیادی زد قنبر در کافیه شریفه. اینی که خورده بود تقاضا قصاص داره. خدا میدونه قیامت اگه این صحنه رو به ما، بعضی از صحنه های دنیا رو تو قیامت میبینیم که امیرالمومنین چه جگری ازش پاره شد، ولی قنبر و سه تا قصاص میخواه، سه ضربه. یقینا اگر امیرالمومنین یک بار از قدرتش بخواست استفاده کنه گفت آقا حالا بگذر شما، طرف کوتاه میومد، گفت قصاص میخوام، حضرت فرمود که سه تا ضربه هم بزنید به قنبر. جایی که حق اصله، نه قدرت، نه علو، اینجا اصلا تصور حکومت ناپاک معنا نداره. جایی میگن ناپاک که توش قدرت اصله. امیرالمومنین وایساده رو به قبله نماز بخونه، بعضی از خوارج اومده بودن پشت سرش فحش میدادن، نعوذ بالله. حضرت به خودش نقل شده، به خودش میفرمود که یا علی اصبر ان وعد الله حق، صبر کن وعده خدا حقه، اینها تو رو از کوره در نبرن. بعد این آیه رو میخوند، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. قیامت مال اون کسیه که تو دنیا دنبال علو نی، علو یعنی قدرت. حضرت فرمود قدرت نمیخوام، چی میخوام؟ احقاق حق، بتونم احقاق حق کنم. این من دو تا منطق دائما در جنگ با هم دیگن، یکی اصالت قدرت، یکی اصالت حق. حالا بیایم تو منطق، تو متفکران شیعه، چطور ممکنه یه نفر بیاد احساس کنه که حکومت پلیدیه به جهاتی؟ یکی اینه که ممکنه یه نفری در یه جایی که قدرت داره غلط زیادی بکنه، تصویر دیگران رو خراب کنه، تصویر حکومت اسلامی رو خراب کنه. خیلی این مهمه، مراقبت میخواد. دومیش این، آقا یه صلوات بفرستین، اللهم صل علی محمد. دومی اینه، شب گذشته مقدماتی من عرض کردم، این تو این شبهایی که من داشتم می اومدم یه ریل گذاری کردم تا به اینجا برسیم. یادتونه یه وقتی عرض کردم بعضی از نظریات، بعضی از تصاویر فارغ از درستی و غلطیش بی ارزشه. مثال فرار رو زدیم، یادتونه یه خانم تونسی میگفت این نگاه خیلی سطحش پایینه، حالا الان کار داریم باش. دیشب عرض کردم یه جای وسط بحث که آقا نگاه سیاسی ما هرچی هست مستقیم رو دینمون اثر میذاره، درست؟ جریان‌های فکری که نگاه سیاسی دارن خیلی آدم رو باید دقت کنن. هر آدمی یه موضعی داره دیگه، یا طرفدار یا مخالفه یا بی تفاوته. بی تفاوت اگر نسبت به امیرالمومنین کسی بی تفاوت باشه بهش میگن خاذل. پیغمبر نفرین کرده وخذل من خذله. پیغمبر فرمود وخذل من خذله. خدای هر کس با علی کاری نداره وا بگذارش. یعنی شما نسبت به یه پدیده ای یا طرفداری یا مخالفی یا بی خیالی موضع داری دیگه. اونی که میگه من سیاسی نیستم هم اینم یه نوع سیاسته دیگه، این مقابله یا بی تفاوتی، اینم یه نگاه سیاسیه دیگه. نگاه سیاسی رو دین ما اثر مستقیم میذاره. بنده درسی داشتم در حوزه کتابهای منطق عاشورا یا فلسفه قیام عاشورا نقد و بررسی میکردم. قبلا اشاره کردم اصلاح طلب و اصولگرا کار من به عمل کرداشون ندارم. کتاب راجع امام حسین می نویسن، امام حسیناشون فرق داره، تو این بحث ما هم هست. یه جریان هایی هستن اینا میگن هر حکومتی در دوران امام زمان باطله، درست؟ یه جریانیه. منم به شما عرض میکنم بیشتر به جای ور رفتن با اینها، چون معمولا اینا دین دارن، باید خلع فکری گره ذهنی اینا رو واکر. من موافق مبارزه با اینا نیستم، موافق روشن کردن اینا. بعضیاشون دین دارن، پای دین هستن، خرج برای دین میکنن، تو مناطق محروم کار میکنن. به جای یقه کشی، آقا این یه مانع ذهنی داره. مانع ذهنیش اینه که فکر میکنه هر حکومتی در دوران غیبت تشکیل بشه این طاغوته. این مانع ذهنیشه. تا وقتی این مانع ذهنیشه طبعا نگاهش به هر حکومتی طاغوتیه. اما اول چیزی عرض کنم برای اینکه اون عزیزانی که شبه این فکر رو دارن برن در فکر. یه وقتی من آثار اینا رو نقد و بررسی میکردم، حالا اشاره میکن، بعضی هاشون موسوم به بعضی جریان ها هم هستن دیگه، میدون. من عرض کردم بدنه این جریانات به نظر من دین دارن، دین رو دوست دارن، مانع فکری دارن. همونطور که ما این شباهی توضیح دادیم برای جهان اسلام که مانع فکری دارن، درسته؟ بیایم بریم تصویر را به گونه ای بیان کنیم ذهن اینا اصلاح بشه، بابا اینا شیعیان امیرالمومنین هم، اینا بیشتر بهشون میرسه که با مدارا و اصلاح تصویر با اینا برخورد بشه. حالا اگر یه معاندی نمیدونم یه خطر امنیتی چیزی اون به من را از حوزه کاری ما بیرونه. ما فعلا حالا حالاها باید با هم گفتگو کنیم. همون جور که نسبت به غیر شیعیان من چند شب هی گفتم آقا باید بریم ذهن اینا رو اصلاح کنیم، اگر فکر میکنیم حرف درستی میزنیم، اینجا هم همینه دیگه، اینا تازه شیعیان امیرالمومنینه. اما حالا نگاه بفرمایید، چون فکر میکنه حکومت تشکیل دادن در دوران غیبت ممنوعه، یه مانع تو ذهنش اینه که حالا امام حسین علیه السلام میخواسته حکومت تشکیل بده، هم یه مانع دیگه، چون یه اتخاذ نظر سیاسی داره که این ممنوعه. میرسن به امام حسین نظریات عجیب غریب میدن. یکیش اینه که این موضوع چیه گم نشه بحث. از فضای غیر شیعه اومدیم تو فضای شیعه، گفتیم که آقا جریان هایی هستن که نگاهشون به سید الشهدا متفاوته با نگاه مثلا من دارم تحلیل میکنم. یه عده از شیعیانن با یه نگاه خاص سیاسی، اینا هر حکومتی رو طاغوت میدونن در زمان غیبت. یه روش اینه که خیلی وقتا شده بگیر ببند، محدودیت یا خدا نکرده بهتان. من به اون موارد استثنایی امنیتی کار ندارم، حوزه تخصصیم نیست. بدنه اینا اونقدر که من میدونم دین دارن، به دین علاقه‌مندن، پای دین خرج میکنن، ولی مانع فکری داره، میگه از نظر من به این دلایل نامشروعه. آقا بعد این فکرشو اصلاح کرد. اگر فکر میکنیم ما یا نظر دیگه داریم. حالا من برای که فکر رو اصلاح کنم میگم همین نظریه خود طرف رو هم آنالیز کنیم. یکی از نظرات اینه، اگر یه عزیزی که فکر میکنه تشکیل حکومت بعد از سقیفه و قبل از غیبت امام ظهور امام زمان ممنوعه، پس نباید امام حسین دنبال تشکیل حکومت باشه. لذا به جای این که بره دقیق تاریخ رو بخونه، دقیق روایات رو بخونه، سعی کرده یه جوری بخونه که امام حسین تشکیل حکومت نمیخواد بده حتما. چرا؟ چون اون نظریه خراب میشه. چند تا نظریه در کردن اینجا. یک، نظریه غیر قابل فهم بودن کربلا. از عجایب اینا، یعنی شما با یه پدیده ای مواجهی که هر سال، بنده تجربه میگه هر سال من هر مجلسی رفتم تو این 10 سال اخیر تقریبا 100% اینطوریه، هر سال جلسه از پارسالش بیشتر بوده، تقریبا اینطوریه، اقلش اینه که کم نشده، در حالی که به نظر من امسال خیلی دلیل برای کم شدن بود. یک سال اخیر دعوا تو جامعه زیاد بود، یقه کشی زیاد بود، چنگ به صورت هم کشیدن زیاد بود، اشتباهات بعضی مسئولان هم زیاد بود، گرونی هم زیاد بود، ولی نه تنها کم نشد، این مال امام حسین، البته کسی به خودش نگیره، این مال امام حسینه، نه کم نشد که بیشتر هم شده. من حداقل اون 6-7 منبر در روز میرم، همه جا شلوغ‌تر از پارساله، الحمدلله، بر چشم بد لعنت خدا، انشالله تمام جهان و حسینیه سید و شهدا بکن، همه جا بیشتر شده. خب اینا هیچ درکی از کربلا ندارن. چجوره چی جمع شدن؟ میگه آقا کربلا غیر قابل فهم است. اینا دیگه نظریات عزیزان خودیه، شیعیان امیرالمومنین که یه گره فکری دارن. یک، نظریه شماره یک، کربلا رو نمیشه فهمید، هیچی پیدا نیست توش، اصلا قابل فهم نیست. چرا؟ چرا اینو میگه؟ چون اگر بخواد بگه، حالا جلوتر تحلیل دقیق میکنیم، بخواد بگه امام حسین علیه السلام یک رفتار سیاسی نسبت به اسقاط حکومت یزید کرده، با اون نظریه تشکیل حکومت آسیب میخوره، درسته؟ برای همین میگه که آقا امام حسین علیه السلام رفتارش در کربلا غیر قابل فهم. حالا دقت بفرمایید، باقیشو میذارم این یه نظریه رو با هم بحث کنیم. نظریه غیر قابل فهم بودن کربلا، بعضی بزرگان ما فرمودن ها، و ما هم اینجا چون بزرگانم داریم توشون احترام میذاریم، منم اسم افراد رو نمیبرم، رو محتوا با هم گفتگو میکنیم. اگر بگم صاحبان این نظریه کیا هستن، بلند میشید وای میستید بعضیاتون. منتها ما منطقمون در تشیع چی آقا؟ استدلاله. اهل بیت ما رو اینجور بار آوردن که ما مثل دیگران نگیم که فلان کس چون حاکمه حق باشه، فلان کس چون امامه به سرشه حق میگه. نه خیر، اونی که حق میگه باید بتونه از حقش دفاع کنه. امام زمان هم اروا اونا فدا تشریف بیاره ما که نمیشناسیم، اول باید ما بفهمیم حق میگه، بعد سر میدیم براش. الان یه عالم امام زمان تو زندان داریم، امام زمان داریم ترکی اصلا عربی بلد نی، یعنی ادعای امام زمانی کرد. هر کی ادعا کنه امام زمان هم که قبول نیست. اگر امام زمان باشه، اول یه علم بی حد و حصر داره، اصلا با همون علمش میشناسیمش. میگه کربلا قابل فهم نیست، خلاص. پس دیگه از این برداشت نکن که رفتار امام، حرکت امام، نهضت امام، قیام امام، تشکیل حکومت امام، اینا فرق داره دیگه. هر کدومش که هست بعدم با هم بحث میکنیم. میشه ازش الگو گرفت. ما از چیزی میتونیم الگو بگیریم که ازش درکی داشته باشیم. ما از کربلا درکی نداریم، پس الگو هم نیست، فراتر از الگوه. ما باید کربلا رو بذاریم تو ویترین براش گریه کنیم، نمیفهمیمش. باور نکردنیه نه؟ عالم اینجوری بگه. این عالم بزرگوار که یکی دوتا هم نیستن. این گیرش کجاست؟ گیرش اینجاست که اگر امام حسین بخواد تشکیل حکومت بده، با اون اصلا تمام نظریه سیاسیش میپاشه. لذا میگه آقا یه نظر شماره یک، کربلا غیر قابل فهمه، نمیفهمم، متوجه نمیشم. من یک پرانتز باز کنم، اگه خاطر شریفتون باشه، من تو ریل گذاری بحث یه روزی مثال زدم، گفتم آقا مثال فهم ما، اولا فهم من با فهم آقای بهجت از سیدالشهدا متفاوته، کسی که شک نداره که. فهم من با فهم امام خمینی متفاوته، کسی که شک نداره که، درسته؟ سطح آدم ها که تغییر میکنه، فهمشون تغییر میکنه. اولا ثانیاً یادتونه یه مثال زدم، گفتم یه کنگره ای تمر چاپ میکنه برای علامه طباطبایی، اون عمدن اونجا مثال زدم، خواستم بکارم که امروز راجبش حرف بزنم. یادتونه گفتم آقا یه تمر چاپ میکنه جیز قیل قده یه بنده انگشت، شما نگاه میکنی چون چهره علامه طباطبایی رو میشناسی میگی میگن این چیه، نگاه میکنی میگی علامه طباطبایی. خب این علامه طباطبایی که شما شناختی، ولی این کاغذ لاغلاقی، این که علامه طباطبایی نیست. علامه طباطبایی یه عظمته، این تصویرک تمر هم حاکی از اون هست، اما این همه اون نیست. یادتونه آقای عزیز من، اگه منظور شما اینه که ما همه بزرگی کربلا رو نمیفهمیم، این که محل بحث نیست. ما همه بزرگی علامه طباطبایی رو نمیفهمیم، ما همه بزرگی امام خمینی رو نمیفهمیم، ما همه بزرگی فلان شهیدمون رو نمیفهمیم، قبول داریم. حالا بیام امام حسین رو بفهمیم. اگه اینه منظورت که این که محل بحث نیست، این که محل بحث نیست، ما یقین داریم همه حقیقت کربلا رو نمیفهمیم. مثال عاشق پدر مادرش کسی باشه، من کمتر کسی دیدم مثل من که مادرمو دوست داشتم مادرشو دوست بداره. یه وقتی فرصت بشه رو کنیم میگم 7-8 سال از دنیا رفته، خدا همه انواتونو بیامرزه. آقا هر سال ولادت امام رضا که میشه سالگرد ایشونه، آقا سال اول با سال دوم با سال من هر جا برم به یاد اوم، هر منبری برم به خاطر او میرم، نفس بکشم به یاد اوم، روزی 100 بار یادشم. خب اما الان دارم راجبش حرف میزنم، دارم عادی حرف میزنم. اما فرمود انا قتیل العبر لا یذکرونی مؤمنون الا استم، اسم من بیا دلا تکون میخوره. حق دقل در این 1400 سالو که ول کنیم، من یادمه از 37-8 سال پیش گریه میکردم برای امام حسین. اقلش اینه که روز عاشورای این 37-8 سالی که یادمه، اقلش اینه کمتر از پارسال نشده، افت نکرده. نمیدونم این چرا. اگه شما دنبال اینا ایمان مثل شما، ما اصلا به عاشورا نزدیک میشیم اضطراب میگیریم، انگار امسال میخوان امام حسینو بکشن. اونایی که تجربه دارن میدونن به ظهر عاشورا میرسه بیشتر، به عصر بیشتر، به مغرب میرسه این خاک بر سرای بیچاره همه وارفته میشن، انگار امام حسین کشته شده. محسوس این تجربه شده است نیست آقا. من که روزه نخوندم، بعضی ها شما گریه میکنین. اگر یکی بگی آقا این عظمت سیدالشهدا، آقا میگم معلومه، منم فقط میفهمم خیلی عجیبه، میفهمم اسمش بیاد دلم میره، میفهمم میگن مرحوم آیت الله میر حامد حسین وقتی میشست تو جلسه به روزه خون میگفتن جز ذکر امام حسین یا سلام به سیدالشهدا روزه بخونی مرده آقا. این طبیعی نیست آقا، این طبیعی نیست. من اینو میفهمم که یه جوونی توی یه دهی با یا حسین یا حسین رفته پاشو رو مین گذاشته. چیز دیگری به این آسونی ارزونی نمیتونه یه آدم رو باعث بشه که راحت مرگ خودشو انتخاب کنه، درسته؟ اگه منظورت ایناست که نمیفهمیم کربلا، که این که حرفی نی،
کی ادعا کرده؟ ما قمر بنی هاشم رو میفهمیم مگه که بخوایم سید الشهدا رو بفهمیم. منتها این عزیزان چی میگن؟ چرا میگم عزیزان؟ چون به نظر من اون مانع فکریشون رو باید برطرف کرد. اینا میگن کلن کربلا سر مکتومه، سر غیبه، هیچی ازش نمیفهمیم. دقت کردین؟ چرا؟ چون اگر بگه میفهمیم اون وقت من میگم الگوه یا نه، و اگر بگه الگوه باید اون نظریهشو کنار بذاره، چون اون نظریه رو فکر کرده قطعیه، اینجا میگه اینا هیچی نمیفهمیم. نگاه کنید چقدر راجب الگو بودن کربلا، راجب این جمله که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا چقدر اینا نقد نوشتن. من این چیزی بگم منصفانه، کل ارض عاشورا کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا روایت نیست آقا. اگه یکی بگه آقا این روایت نیست، من میگم قبوله. اگر بگه لا یوم کیوم الحسین، بله اون روز عاشورا سال 61 فاجعه ایه که هیچ روزی مثل اون روز نیست، اینم قبول دارم. اما منظور اونی که میگه کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا این نیست که من امام حسینم اینجام کربلاست. چی میگه؟ میگه صدای هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله حسین ابن علی صلوات الله علیه، من دارم میشنوم. یادتون باشه من شبای پیش عمدن اینو استفاده کردم. یکیش اینه که تصویر سیدالشهدا رو در جهان اسلام دارن خراب میکنن. آقا بلند شو برو دفاع کن. هر روز استمرار داره حقیقتش. اونی که میگه کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، نه خودشو امام حسین میدونه، نه این حسینیه رو خود قتلگاه میدونه، نه میگه این همان است. چرا اونایی باش مقابله میکنن؟ اینقدر ساده است متوجه نمیشن. اولا میگین که روایت نیست، ثانیا بی ادب، عاشورا با همه جا فرق داره. میگم آقا اونی هم که اون حرفو میزنه که نمیخواد بگه عاشورای امسال همون عاشوراه. چی میخواد بگه؟ میگه برای تمام ابناء بشر ندای استنصار هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله سید الشهدا هست، مهدی فاطمه هست، طلب نصرت هست. ها منظورش اینه دیگه. یعنی واقعا اینو متوجه نمیشدی؟ چرا متوجه میشه؟ مشکلش الگو گرفتن، قاعده ایجاد کردنه. بگه از کربلا میشه الگو گرفت، اون نظرش به هم میخوره. اشکال بعدی، اگر هیچی از کربلا رو، پس ما گفتیم آقا این منظورت عظمت کربلاست، دستمون بالاست. اما این منظورت اینه که کلن کربلا رو نمیفهمیم. اولا ببخشید، یه چیزی رو که هیچ کس نمیفهمه یعنی یه کار غیر عقلایی. شما که داری نظریه غیر عاقلانه بودن اون برادران رو تایید میکنی اولا. ثانیاً آیا سیدالشهدا دعوت کرده ادعی رو یا نه؟ چجوری دعوت کرده؟ تو مسیر رفته در خیمه عبیدالله حر جوفی گفته بیا با هم بریم خودکشی کنیم؟ یعنی چی هیچی نمیفهمم؟ خب امام حسین چجوری دعوت کرده؟ گفته بیایید با هم بریم خودمونو به کشتن بدیم؟ بعد اینا که شیعه حضرت نبودن، یه وقت امام حسین سلام الله علیه و من بشناسم، امام زمان ارواح نافدار رو بشناسم که خود امام زمانه، اسمت داره، به من میگه کاشانی از این پنجره بپر پایین، میگم چشم، معصومه. عبیدالله حر جوفی شیعه بود؟ سیدالشهدا تو کربلا صحبت میکرد با اینا شیعه بودن، اسمت حضرت قائل بودن؟ چی میگفت به اینا؟ خوش انصاف وقتی بگی هیچی نمیفهمیم، و حضرت با اینا چی حرف میزد؟ پس تو باید حق بدی که بگی عبیدالله حر جوفی، خب بابا حق داشت دیگه، چون خلاف عقل بود، چون قابل فهم نبود. سیدالشهدا به یه زبونی صحبت میکرد که اینا نمیفهمیدن، نستجیر بالله. این جسارت به عزت طرف ناخواسته، اون نمیخوان جسارت کنه. ادعیه و زیارات سیدالشهدا رو ببینین، بگم و بحث و نگر دارم. میگه حالا بذل مهجته فی کل یستنقذ عباده که من الجهاله رو کار ندارم. بعد میگه که تو سخن گفتی، ابلغت الرساله یا بلغت الرساله، پیامتو رسوندی. بعد میگه فاعذر فی الدعوه، در همین اربعین که انشاءالله مشرف بشید میخونید فاعذر فی الدعا. دعا همون دعوته، یعنی همون دعوت کردن. اعذره یعنی چی؟ یعنی یه جوری واضح دو تا چهار تا با اینا صحبت کرد، عذری باقی نگذاش، یعنی شیر فهم کرد اینا رو که باید بیان کمک کنه. ها؟ اون برادر ما به خاطر گیر سیاسیش یه قابل فهم نیست. یکی از اهداف این بحث ما اینه که آقا شما هر سیاستی رو دوست دارید انتخاب کنید، از ضد انقلاب تا سوپر حزب اللهی، ولی بدونید اون سیاست رو دینتون اثر میذاره، اون سیاست در شناخت سید الشهدا اثر میذاره. خدا ایشالله همه ما رو هدایت کنه. توسل کنم. آقای ما قمر بنی هاشم صلوات الله علیه، آقا سه تا وظیفه سنگین داشت تو کربلا. اولیش حافظ الحسین، مال حیث و یمیل، هر جا سید الشهدا بود قمر بنی هاشم هم بود. تا قمر بنی هاشم زنده بود سید الشهدا زخم بر نداشت. لحظه ای که احساس کردن اونیست، همه اهل حرم نگران جان سید الشهدا شدن. این وظیفه اول، دائما محافظ سید الشهدا است. همون نقشی که امیرالمومنین برای پیغمبر داشت، حضرت عباس برای سید الشهدا داشت. دوم، حافظ الخیام. تا او بود تجربه ترس نداشتن بچهای سید الشهدا، با ترس مواجه نشده بودن. هر وقت شب و روز دامن خیمه رو بالا می زدن، او رشید رو می دیدن که داره حفاظت می کن. حافظ الخیام بود. تا او زنده بود تجربه ترس نبود. سومی ابوالقربه بود، پدر مشک. تا عباس بود امید این که آب به حرم برسه بود، به هم وعده میدادن الان هم میاد، قطعا آب میاره. با شهادتش این امیدم ناامید شد. این سه تا جایگاه با هم تعارض کرد. روز عاشورا که صدای العطش اطفال بلند بود، حافظ الخیام کنار خیمه بود. شبی که دیشب که روضه علی اکبر سلام الله علیه خوندیم، عرض کردیم حضرت زینب خودش رو رسوند به سید الشهدا، خیمه های تنها کار حفاظتش کار قمر بنی هاشم بود. در تاریخ هست، نگاه کنید، قمر بنی هاشم در علقمه شهید شد، به خیمه حمله کردن. اونجایی که حضرت فرمود اگر دین ندارید آزاده باشید تا من زندم، مال بعد از شهادت قمر بنی هاشم. مسئولیت های حضرت عباس با هم تعارض کرد، چون حافظ خیام بود، نزدیک خیمه ها بود، سابقه نداشت نه به کسی بگی. از اون طرف توقع آبم ازش میرفت، بچه ها میومدن از خیمه بیرون مشک خالی نشونش میدادن. از صبح تو این جنگ همراه سید الشهدا رفته آمده، چند بار تلاش کردن آب بیارن، بدن شهدا رو بیارن، دائم دور سید الشهدا چرخیده، هی شهید آوردن. علمدارم هست، صاحب لواء الحسین، علمدار کربلاست. پرچم رو هم به قول مرحوم آیت الله قرآوی اصفهانی میگه این پرچم رو زمین ننداخت، قام به حمل رایت توحیدی، پرچم توحید رو دستش نگرداشت همه جای کربلا، تا اینکه اون عمود نازل بست. حالا به این اگه جگرم کشید به این بر میگردم. همه که رفتن شهید شدن، دیگه تشنگی حرم، به داداشاش هم فرمود که کشیدشون کنار، فرمود ام البنین رو شما سرمایه گذاری کرده، برید جونتون رو فداش کنید قبل از این که من بخوام میدان برم، داغ شما رو هم میخوام ببینم. بچه های ام البنین تاریخ اینجوری نوشته، برای اولین بار تو عمرشون به سید الشهدا پشت کردن، محافظ حضرت بودن، تیر که می اومد یقونهو، محافظت میکردن سید الشهدا رو، به وجوههم، صورتهاشون و نحورهم، گردنهاشون، اینا سراشون رو جابجا میکردن تیر به حضرت اصابت نکنه، یکی یکی زمین افتاد. تنها که شدن، صدای علتش بچه ها که به او فشار آورد، نوشتن اومد محضر سید الشهدا. متأخرا اینجور نوشتن که از بس رشید بود و نمیخواست در یک قاب با سید الشهدا قابل قیاس بشه، عقب وای میسا، سرش هم بلند نمیکرد، عرض سلام کرد، عرض کرد قد زاغ از صدری، سینم سنگین شده، کاری دستم برای بچه هات بر نمیاد، ولقد سئمت من الحیات الدنیا، یه از زندگی تو این دنیا سیر و بیزارم، داره بکل حسین بکاهن شدیدن، آقا شروع کرد بلند بلند گریه کردن. انت صاحب لوائی، پرچمدار منی، اذا مضیت تفرق عسکری، تا تو هستی یه امنیتی از تو خیمه ها، می پاشه همه چیز. اما سید الشهدا وقتی چهره او رو نگاه کرد که دیگه پاش رو زمین نیست، رفته عملا، شروع کرد سید الشهدا مظلومانه گریه کردن، فرمود حالا اگه میخوای بری، اطلب لهؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، اینا یه امیدی به تو دارن، یه بار دیگه برو ببین میتونی برای اینا آب بیاری. اگه سر میزدی به خیمه خانوم ها، میدیدی که به مادر شیرخوار میگن یه قدری نگرش داری، الان میرسه، سابقه نداره. رفت میدان رجز خوند، انا ابن علی المرتضا گفت، لا ارحب الموت اذ الموت و زقا، من از مرگ نمیترسم، فوق زیر شمشیرهای شما دفن میشم، انی انا العباس عقدو به سقا، خلاصه میکنم من اومدم سقایی کنم، ولا اخاف الموت یوم الملتقا، من مرگ نمیترسم بلکه استقبال میکنم، خلاصه به خط زد. من الان آقا بخوام از اینجا برم اون ته جلسه، شما همه عزیز منید، چیزی هم دستتون نیست، همین جمعیت کمتر از اون کسانی هستن که شریعه رو حفاظت میکرد، دور از محضر شما، هیچی هم دستتون نیست، من اینجا بخوام برم ته جلسه، شما فقط اراده کنید نشه، من نمیتونم رد شم. مرحوم آیت الله قروی اصفهانی میگه آخه تو چجوری از این همه رد شدی؟ میگه ولا یهم محسه ها محاشو، همم تیر میزدن، میگه هرچی تیر بزنن برای عباس مهم نی، من هم محوس قایت العطاشا، ولی این که به سکینه وعده داده، تشنه بودن، عبور کرد از آب، مشکو پر از آب کرد، خواست برگرده، وقتی خواست برگرده، سوار اگه بخواد تیر نخوره باید زیگزاگی دائم حرکت کنه، نتونن بزننش، اما اینجوری طول میکشه، وضع شیرخوار وخیم بود، فرصت این کارا نبود، لذا مستقیم اومد سمت خیمه ها، تنومند بود، از پشت تمام بدن آماج تیر شد، مهم نبود، سید الشهدا وایساده بود منتظر، صداش بلند می شد به هر مرحله‌ای که می رسید، انا ابن علی المرتضا، انا ابن علی المرتضا. حضرت دید که صدای عباس رسائه، ولی لحنش کم تغییر کرد، والله ان قطعت مو یمینی اینی احامی ابدن اندینی. شیر حیدر کرار یه دستش هم شیره، آمد سید الشهدا هم داره منتظره، یه قدری که اومد جلو دید لحنش کم شد، صدا آرام شد، شاید اینجور که بعضی گفتن مثلا مشکو به دندان گرفته، اونجوری سخت در صدا در میاد، فرمود قد قطع او به بقیه هم یساری، دست چپ هم افتاد، مهم نیست، تا وقتی آب دارم آبرو دارم پیش بچه های سید الشهدا، با سرعت میاد. کار به یه جایی رسید که فوقف العباس متحیرن، دیگه جلو نرفت، مشکو که زدن ایستاد. دلم نیمد بعضی چیزها رو بگم، از یه زاویه دیگه ای بگم، شما رو به خدا بسپرم، من فقط به شما همینقدر میگم، ابن شهرآشوب نوشته فرود آمدن عمود همانا فقط لهو، کار تمام شد،
بلکه اونا برای اینکه مطمئن بشن اونجا رو دوره کردن، کاری کردن نگفتنی. عقب که وایسادن سید الشهدا خواست بره، من دو تا بیت بیشتر نمیخونم برای اینجا. سید الشهدا بالا سر هر شهیدی که میخواست بره مثل باز شکاری میرفت، الا القمه. باز شکاری رفتن عجله برای اینی که لحظه آخر سرشو به دامن بگیره. اینجا نه، اینجا آرام آرام میرفت چون کار از کار گذشته بود. مجتهد اینطور میگه، میگه تمام امید حرم بود، حضرت داشت میرفت، فمشال یعنی پیاده آرام آرام، فمشال مسرعه الحسین. آقا که همینجوری آروم آروم داشت به سمت القمه میرفت، و مشال مسرعه الحسین و طرفه، هی بر میگشت خیمه رو نگاه میکرد چی به اینا باید جواب بدم. و مشال مسرعه الحسین و طرفه بین الخیام و بینه متقسم، هی جلو رو نگاه میکرد بر میگشت میگو باید با اینا چی کار کنم. رفت جلو، صحنه ای دید که دست به کمرش گرفت. یه مصرع بیشتر نمیگم، بیشتر از این نمیتونم بیام جلو. یه مجتهد اینجوری تصویر کرده، میگه وقتی دید عباس رو زمین افتاده کار تمام شده، بهش فرمود که او خیه داداش، یعنی که نعیم و ولم اخل، بهشت گوارای تو باشه. اما هیچ وقت فکر نمی کردم منو اینجوری تنها بگذارم.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب الحمدلله رسیدیم به شب عشقمون، نمردیم.